أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله رحمه الله بالخير الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما علمای حاضر و همه عزیزانی که بحث رو دریافت میکنن الدرس الثانی عشر علیکم السلام و رحمت الله درس دوازدهم با عنوان فقه المسجد و با محوریت مقدماتی در موضوع فقه و ضرورت تطور و تکامل در فقه در مقدمه سوم بودیم اون هم جهت دوم از و محور دوم از مقدمه سوم مقدمه سوم در ضرورت تطور فقه و تکاملش بود که محور اول اصل امکان و ضرورت بیان شد محور دوم پیشینه و تاریخ بحث بود که اینجا نگاه کردیم به ادوار فقه نگاهی با تأمل و گذرا اون هم نه به عنوان بررسی تاریخ فقه بلکه به عنوان بررسی مراحل تطوری در تاریخ فقه در اینجا به دوره چهارم از مراحل تطوری و تکاملی در فقه رسیدیم در دوره چهارم که بعد از اون فترت رکود و تقلید حدود 100 ساله بعد از شیخ طوسی ایجاد شد بعد از اون فترت دوباره یک مرحله نشاط مرحله تطوری و رشد و تکامل دوباره آغاز شد در این مرحله جدید که سردمدارش ابن ادریس حلی بود و بعد هم محقق صاحب شرایع و دیگران که اینها بحث رو گسترش دادن و یک نشاط جدیدی ایجاد شد ویژگی‌های تطوری و تکاملی در این دوره وجود دارد و رخ داده که به نمونه های از اون می پرداختیم چند تا رو گفتیم از جمله اون امتیازاتی که تمیزت بهی هاوه دور الرابعه این دوره تمیز پیدا کرده این است که در این دوره فقهای این دوره اهتمام ورزیدن به تبیین و تدوین و تألیف پیرامون فقه الحکومه و فقه الدوله فقه حکومت یا فقه حکومتی که امروز هم مطرح است و فقه الدوله این در این دوره یک حرکت خوبی دربارش آغاز شد حرکت خوبی در تبیین این فقه آغاز شد. اون هم مقصود از فقه حکومت، فقه حکومت وفق مذهب اهل البیت، فقه حکومت بر مبنای فقه امامیه است. چون که در مباحث فقه الدوله و فقه حکومت در دوره‌های قبلم بوده، در میان از کنم که علمای عامه بوده، در میان علمای خاصه هم حضور داشته. حتی شما اگر مقنعی شیخ مفید رو ملاحظه بفرمایید، اونجا درش بحث فقه حکومت و فقه دولت در اونجا وجود دارد، مباحثی رو مطرح کرده شیخ مفید. اما فرقش با این چیه که در این دوره میگیم از امتیازات این دوره است؟ فرقش این است که اونجا ولو در فقه امامیه بوده، اما حسب عناوین فقه عامه انجام می شده، یعنی تحت عنوان فقه السلطان و فقه الحاکم. این عناوین عناوین فقه عامه است، عناوین اهل سنته. فقه السلطان و فقه الحاکم، این عناوین عناوین عامه است. در مثل مقنعه شیخ مفید و برخی منابع دیگر هم با همین عناوین بحث مطرح شده، وجود داشت. پس بله، کانت مباحث فقه دولت و الحکوم موجودتن فی کتب الفقهی السابقه، لکن بالعناوین المتداولت فی الفقه العام یا فی فقه العام. اما اون کاری که در این دوره انجام شد، این عناوین تغییر پیدا کرد، از عناوین فقهی عامه مثل فقه السلطان و فقه الحاکم، اینا اومد تبدیل شد به فقه حکومت الفقها، فقه ولایت الفقها. در اینجا به این عناوین تغییر پیدا کرد، عناوین مرتبطه به فقه امامیه. و این یک، یعنی لازم است که لازم میدونیم اینجا اینو تأکید کنیم که این یک تطور بسیار مهمی رو در تاریخ فقه رقم زد، در مسیر ادوار فقهی یک تطور بسیار با اهمیتی ایجاد کرد. اونم اهمیتش از این است که عنوان ولایت الفقها ها در ساحت فقه وارد شد. عنوان ولایت فقها ها، این در ساحت فقه، در میدان فقه، در میدان اجتهاد ورود پیدا کرد. این تطوری بود که علیکم السلام و رحمت الله خاص این دوره است، یعنی بنیانگذاریش در این دوره انجام شده است. این تبدیل عنوان و تغییر عنوان از عناوین معروفه در میان عامه به عناوین معروفه یا جدید و تأسیسیه در فقه امامیه، این حقیقتاً یک مرحله تطوری بوده که از امتیازات این دوره است. چرا باز اشاره میکنم به این که خب میدانید شما حضرات، همه میدانیم که حسب مذاق فقه امامیه، حسب مذاق فقه امامیه، حکومت حتما باید با رعایت یا امام یا نائب الامام باشد تا این حکومت بشه حکومت مشروعی، تا حکومت بشه حکومت مشروعی. البته حالا در بعضی از امور اجتماعی مردم عقلا خودشون میشنن اداره میکنن، اما اگه قرار باشه که حکومتی تحت عنوان حکومت اسلامی ایجاد بشود، حتما باید تحت رعایت امام یا نائب الامام باشه. لااقل در دوره غیبت باید تحت عنوان رعایت نائب الامام باشه تا حکومت مشروع بشه. این عنوان در این دوره ایجاد شد، این عنوان در این دوره ایجاد شد که با فقه امامیه ورود پیدا کرد و عنوان به اصطلاح امروزیش ولایت فقیه یا به اصطلاح اون روزیش ولایت فقها ایجاد شد. و البته باز ما این نکته رو دوباره تأکید میکنم به این که یک نمیخوایم بگیم عنوان ولایت فقیه در این دوره جز عناوین تأسیسی است، بلکه میخوایم بگیم جز عناوینیه که در این دوره مورد استخدام فقها قرار گرفته، ولی اصلش که در روایات وجود دارد، اصلش در روایات است، اما در این دوره، در دوره چهارم، در این نشاط فقهی نشاط تطوری فقهی در این دوره چهارم بعد از اون فترت 100 ساله دوره مقلده بعد از شیخ طوسی، این عناوین مورد استخدام قرار گرفت، مورد استفاده قرار گرفت، منتشر شد در این دوره، در کتاب‌های فقهی به همون تعبیری که گفتیم وارد شد به ساحت فقه و فقها. این مطلب رو هم تأیید این مطلب رو یا به عبارتی سردمداره و بنیانگذار این حرکت تطوری جدید رو باید شهید اول معرفی کرد. بنیانگذارش باید شهید اول معرفی کرد در این دوره که میشه مؤیداتی برای این مطلبی که میگیم از کلمات شیخ و شهید اول به دست آورد، از مؤیداتی رو از بیانات شهید اول به دست بیاریم که شهید اولا خودش این اصطلاحات رو، اصطلاح همین فقها، ولایت فقها، فقیه حاکم، اینها رو در کتابهای شهید اول به طور وضوح، به طور واضح، به طور شفاف قابل مشاهده هست، متداول بوده، یعنی ایشون متداول کرده این عنوان رو در میان کتابهای فقهی که از علمای همین دوره بوده. چرا؟ چون شهید اول اصلا معتقد به تأسیس حکومت و دولت مبتنی بر از کنم فقه امامیه و مذهب امامیه بوده. ایشان جز فقهاییه که معتقد بوده به ضرورت، معتقد بوده به تأسیس حکومت اسلامی بر مبنای فقه امامیه و نسبت به همین مسئله هم اهتمام ورزیده در فقه، لذا آمده احکامش رو، عناوینش رو، شرایطش رو، آدابش رو در اینجا بیان کرده و آورده است. اگر بخوایم عرض کنم محضر شما باز اشاره بکنیم، میگیم که اصلا کتاب لمعه، کتاب اصل کتاب لمعه الدمشقیه که تألیف شهید اول هست، این کتاب رو حسب تصریح شهید ثانی، حسب آنچه که شهید ثانی تصریح میکند، میگه این کتاب رو از کنم محضر شما به طلب و درخواست یکی از سلاطین سربداران خراسان اینو نوشته است، به درخواست یکی از اینها اینو نوشته تا اینکه یک مرجع فقهی باشه، یک مرجع فقهی باشه برای حکومت، یک مرجع فقهی برای حکومت باشه، برای سلطنت اونها باشه. حتی بعضی ها نوشتن که گفتن اصلا شهید اول خودش طلب کردن ازش، همین حکومت سربداران بعضی از سلاطینش طلب کردن ازش آقا شما بیا یک حکومتی در خراسان تحت رعایت فقهی شما تأسیس کن، ولی شهید اول اینو قبول نکرده، حالا چه مصلحتی دیده قبول نکرده اون زمان، اما بعد به طلب اونها این کتاب برای اونها نوشته است، در اون اوضاع این کتاب رو نوشته. پس همین نگاهی عرض کردم، نگاه حکومتی، نگاه تأسیس حکومت، نگاه فقه در حکومت رو در عرض کنم محضر شما که شیخ در شهید اول میبینیم. لذا باز برای تأیید به کلمات رو سیره شهید اول متمسک میشیم، متوسل میشیم. این که شهید اول در لمعه نگاه بکنید، ملاحظه بفرمایید، کرارن و تکرارن شهید اول اهتمام ورزیده به تبیین وظائف و مسئولیت های فقها، اونم در حوزه مسائل اجتماعی که برمیگرده بخش زیادش به حکومت، مثلا در مسئله اجرای حدود، در اجرای تعزیرات، در مسئله قضا، در بخش‌های گوناگون به عنوان وظایف فقها بیان کرده در اونجا، اونم در اصل غیبت تکالیف فقها، وظایف فقها رو در اصل غیبت بیان کرده و در بعضی از عبارات تحریض کرده، این تحریض و تحریک کرده فقها رو بر اجرای حدود، تحریک کرده مردم رو بر تبعیت از آرا و احکام فقها. ببینید حتی خیلی گاهی یعنی شدید و لحن تندی شهید برخورد کرده، گفته اگر فقیه حکمی کرد در مقابل او شما حکم برگردان نپذیرفتید شما آثمی. تعبیر من شهید رو بخوانم براتون در لمعه دمشقیه، ایشان میفرماید که تعبیرشو گوش بدید، میفرماید و یجوز للفقهاء حال الغیبه، فقها در حال غیبت جایز برای اونا اقامت الحدود، مال امن در امان باشن، مسئولیت داشته باشن، اقامه حدود کنن، ولی حکم بین الناس، بین مردم حکم کنن، قضاوت کنن، البته مع اتصاف به صفات المفتی، شرایط مفتی رو داشته باشن، شرایط اجتهاد داشته باشن، و هی الایمان و العداله و معرفت الاحکام بالدلیل و القدرت علی رد الفروع الى الاصول، ایمان و عدالت و شناخت احکام از شناخت استدلالی و قدرت اجتهاد، رد فرو بر اصول، قدرت اجتهاد هم داشته باشن، اینا براشون جایز است که اقامه حدود کنن. این از طرف برای فقها، برای مردم چی؟ بس فقها رو تحریض کرده، ترغیب کرده برای اینکه شما برید اقامه حد کنید در جامعه، تکلیفتون رو زمین نگذارید. از طرف دیگه به مردم تحریک کرده، گفته و تجب و ترافع علیهم، مردم مرافعه کنن، دعواشون رو بیشه فقیه، بیشه فقیه، برای این فقیه رو به عنوان فقیه قاضی و حاکم در بلد خودشون قرار بدن، بهش مراجعه کنن. و آخر فهم و یعثم الراد علیهم، هر کسی که حکم این فقیه رو رد کنه، حالا به هر بهانه ای حکم فقیه رو رد بکنه، او آثم است، او آثمه در اینجا. این درباره اجرای حدود. درباره تعزیرات، باز حدود تعزیرات با هم رو دوباره در جای دیگری از کنم محضر شما، در دروس این دفعه، در دروس این چنین دارد، میگه ول حدود و تعزیرات الال امام و نائبهی، حدود تعزیرات کار کیه؟ کار امام و نائب الامامه. ولو عموماً، دقت فرمودید، ولو عموماً، یعنی ولو اون نیابت، نیابت عام باشه، نیابت عام مال فقها هست دیگه، میگه ولو اون نیابت، نیابت عام باشد به عنوان فقیه، اقامه حدود و اجرای تعزیرات، کسی اگر تخلفی کرد، خلافی مرتکب شد، کی با تعزیرش کنه؟ میگه فقیه با تعزیرش کنه، فقیه که نیابت عام دارد. فیجوز حال الغیبه، میگه در حال غیبت، در زمان غیبت، یجوز للفقیه، برای فقیه جایز است، البته نه هر فقیه، الموصوف به ما یعطی فی القضا، فقیه وصف اون اوصافی که در کتاب قضا بیان میشود داشته باشه، یجوز و اقامتها مع المکنه، برای جایز است حدود و تعزیرات و اقامه کند، در صورتی که قدرت داشته باشه، مبسوط الیت باشه. و یجب، این عبارت بعدیشو تأمل کنید، دقت کنید، میگه و یجب علی العامه تقویته، واجب است بر عامه، عموم مردم، بر عموم مردم تقویت کنن فقیه رو، یعنی ننشینن بگن حالا خیلی فقیه کار خودشو میکنه، ما هم کار خودمون میکنیم. خوب تأمل کنی اینجا از کلا، یعنی شهید داره دو تا خط رو در اینجا برای معرفی میکند، میفرماید یجب بر عامه مردم تقویت اون فقیهی که اقامه حد میکنه، نه تقویت فقیهی که تو خونه میشینه عبا سر میکشد، یجب علی العامه تقویت اون فقیهی که به نیابت عامش اقامه حد میکنه، به نیابت عامش اقامه تعزیر میکند. اونی که میاد تو میدان یعنی حکومت داری میکنه، میاد ورود پیدا میکند، باید تقویت کنه او رو. از طرف دیگر و من اتمن المتغلب علیه معل امکان، کسی هم که ضد او باشه او رو ممنوعش کنه، جلوش بگیره. و من المتغلب علیه، کسی که میخواد علیه او کار بکنه، به اصطلاح امروزی بگیم آقا شهید دو تا خط معرفی کرده، خط ولایت الفقیه و خط ضد ولایت الفقیه. گفته اونی که فقیه ولایتشو به کار میگیره یجب تقویتش، اونی که علیه فقیه حاکم، فقیه که اجرای حد میکنه، علیه او ضدیت او میکنه، یجب منع او، جلوگیریش. یعنی مردم دو تا وظیفه دارن، فقیه وظیفه دارد که اقامه حد بکند، ورود پیدا بکنه برای اجرای حدود، اجرای تعزیرات، برای مسائل گوناگون. مردم دو تا وظیفه دارن، یک تقویت اون فقیهی که از ولایتش استفاده میکنه و ایستادن در مقابل اون کسی که اون جبههی که در مقابل ولایت فقیه میخواد بیستد. یعنی انگار شهید برای امروز ما داره، برای جامعه امروز، یعنی که ان شهید رضوان الله تعالی علیه اون روز مثل ماجرای امروز که امام و مقام معظم رهبری پیگیری کردن، مردم انقلاب کردن، به اینجا رسید، مثل همین ماجرا رو تصور میکند، مثل همین ماجرا که باید فقیه استفاده میشه. لذا این عباراتی که از شهید نقل کردیم، از شهید اول نقل کردیم، بعد ادامهش هم نخوندم، فهمون. و یجب علیه الافتاء ملعم، تو همین موضوعات فتوا بده. و علی العامه المسیر الی، بر عامه واجبه برم به سراغ همین فقیه. و ترافع فی الاحکام، مرافعه کنن پیش او، برن حکم قضایی از او بگیرن، حکم اجتماعی از او بگیرن، مراجعه کنن پیش او، که این در دروس نقل شده. این عبارات اولا حکایت می کند از موقع، موضع و آراء شهید در خصوص ولایت فقیه، و حکایت می کند از اختیاراتی که در اختیار فقیه گذاشته شده، مسئولیت فقیه. و این از یه جهت، و از جهت دیگه حکایت می کند همه اشاره که در لابلای بحث کردم، که شهید معتقد است در مجتمع انسانی، در جامعه، جامعه انسانی که یعیشه الانسان، انسان اونجا زندگی میکند، در این مجتمع همیشه دو تا خط وجود داره، یکی خط ولایت الفقیه، یکی هم خط ضد ولایت فقیه. خط ولایت فقیه باید تقویت بشه، خط ضد ولایت فقیه باید تضعیف بشه، باید در مقابلش ایستاد. و چرا اینطور باید بشه؟ به خاطر اینکه خط ولایت فقیه و الخط الذي رسمه الاسلام و رسمه النبي و رسمه الامام، خط ولایت فقیه اونه که پیغمبر، امام رسم کرده، و واجب است بر مردم که در مقابل اونه که یعنی وقوف کنن، موضع بگیرن در مقابل خط ضد ولایت فقیه و ترافع کنن به خود فقیه. به عبارت دیگر تقویت خط ولایت فقیه از بیان شهید که استفاده می شود، این خودش تقویت حقه، و در مقابل منع ضد ولایت فقیه یا جبهه مقابل، این تضعیفش ابطال باطل است، ابطال باطل در این مسئله. باز در تعابیر دیگه، وقتم رو پایانه، ولی در تعابیر دیگری دوباره شهید دارد، در همون دروس داره که میگه و فی غیبت الامام، و فی غیب، فی غیبت الامام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، فقیه جامع الشرائط قضایش نافذه، حکمش نافذ است، قضاوتش نافذه. و یجب الترافع الی، واجب است برم به سراغ این قاضی. و حکم، این عبارت باز دقت، عبارت خیلی دقیق و مهم و تندش هم اینجاست که این شاید اولین بار از شهید صادر شده، فرمود و حکمهو حکم المنصوب من قبل الامام خصوصا. دقت کردید؟ تکرار میکنم، تأکید میکنم، شهید در دروس میفرماید و حکمهو، این فقیه در دوره غیبت حکم می کند. فقیه نیابت عام داره دیگه، نسب عام دارد، نسب خاص که نیست. به عنوان منصوب عام از ناحیه امام زمان می فرماد حکمهو، حکم فقیه نائب به نیابت عام، حکم المنصوب من قبل الامام خصوصا، حکم او، حکم همون کسی است که به صورت خاص نیابت خاص از طرف امام منصوب شده باشد. حکم نیابت عام همون حکم نیابت خاصه، یعنی تفاوت درش وجود ندارد تو این قضیه. حالا البته این نیابت من قبل امام خصوصا ممکن است کسی بیاد بگه آقا مقصود از خصوصا نائب خاص مثل نائب دوران غیبت نیست، منصور اون کسی که در خصوص قضا منصوب شده. مخصوص ممکنه کسی بیاد بگه این خصوصا مقصود اینه، یعنی کسی که امام او رو به عنوان قاضی منصوب کرده، بازم فرقی نمیکنه. در از صورت فقیه نیابت عام دارد مثل کسیه که نیابت خاص داره، ولو نیابت خاصی در قضا باشد، ولو نیابت خاصش در قضا باشه. لذا میبینید که شهید چطور به میدان آمده در قضیه تطور در فقه حکومت و فقه دولت و ولایت فقها. و یه تعبیری باز دوباره شهید دارد که این تعبیر جزء شد اولین بار است که از شهید صادر می شود در دوره فقه، و اولین بارش هم شهید به کار برده در همین فقه استدلالی در مراحل فقه، این است که شهید از فقیه به عنوان حاکم تعبیر می کند، از فقیه حاکم تعبیر می کند. تعبیرش اینه در کتاب لمعه می فرماید و یعذر کل من ترک واجبا او فعل حراما فعل محرما. میگه تعذیر باید بشه هر کسی که واجبی رو ترک کند یا حرامی رو مرتکب بشه. تو ماه رمضان از کنم که واجب ترک کرد روزه خورد، از کنم منظر شما یا کار حرامی انجام داد در جامعه، این با تعذیر بشه. تعذیر مادون حد دیگه، کسی حدی برای مشخص این مادون حد با تعذیر بشود. اما تعذیر کی انجام بده؟ به ما یراه الحاکم، اون کسی که حاکم از کنم که به مقداری که حاکم میبیند، حاکم عقیده دارد و باورش هست. حاکم در اینجا تعبیرش از فقیهه، یعنی فقیه رو تعبیر حاکم کرده. این از در حقیقت مواردیه که منحصر در زمان شهید اول، قبلش قابل مشاهده نیست. این تعبیر قبل از شهید اول قابل مشاهده نیست، در زمان شهید قابل مشاهده است که این با این تعبیر میشه گفت که تعبیر از فقیه که به حاکم تعبیر کرد مرحوم شهید، این مشیر است، این عنوان مشیر است به ضرورت تأسیس حکومت به رعایت فقیه. اینی که باید حکومت تشکیل بشود به رعایت فقیه، فقیه هم حاکم است، البته فقیه که جامع الشرایط هستش. و این از عناوینی که شهید اول ایجاد کرده در زمان حیات خودش درباره فقیه، و به نظر میاد اون زمان خیلی اهمیت بسیاری داشته. پس در حقیقت میتونیم اینطور بگیم، صحیح هست که بگیم که شهید رحمه الله به بیان شفاف واضعش مرجعیت صالحی که منتهی به حکومت اسلام بشد و تأسیس میکند. دقت فرمودید؟ عبارت دوباره عرض میکنم، میشود گفت یمکن القول که ان الشهید رحمه الله به بیانهی از سری و شفاف قد اسس المرجعیه الصالحه التي تنتهي الى الحکومت الاسلامی. اون مرجعیت صالحی رو، مرجعیت تقلید در نگاه شهید، اون مرجعیتی است که منتهی به تأسیس حکومت اسلامی بشود. همون فکری که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در ادامه از کنم محضر شما داشتن. و این یک نوع از تعبیرات درباره فقها در عصر غیبت است که نوع عظیمی است، واقعا یک روند عظیمی است، تطور مهمی است که در زمان شهید رقم خورده، و این از زمان شهید اول ایجاد شده تا عصر محقق کرکی ادامه داشته که در اون زمانم به اوجش رسیده. محقق کرکی ورود در حکومت پیدا کرده بوده در زمان صفوی ها و این فکر همینطور تا عصر کرکی، تا عصر مجلسیه این ادامه داشت. به عصر شیخ انصاری رسید که تطوری هم در فقه ایجاد شد هم در اصول ایجاد شد. شهید شیخ انصاری هم ملاحظه بکنید عبارات بسیار عمیقی در باب همین فلایت فقها ها دارن. اینها که شیخ انصاری میتونیم بگیم هم تطور فی الفقه هم در اصول در هر دوش، و تا برسه به عصر سید بروجردی و به عصر امام که حکومت اسلامی رو بر وفق مذهب اهل بیت ایجاد شد و ما امروز در عصر یک نظام تأسیس یافته بر مبنای فقه اسلامی هستیم. خب این مقدار به این بخش و انشاءالله ادامه بحث که به نهایت این بحث ادوار فقه برسیم و این جلسه دوم در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.